گفتی گفتی که به دل شکستگان نزدیکی، ما نیز دل شکسته داریم وصل تو دل به هر چه بستم توبه، جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه، بیاد تو بیاد تو هر جا که نشستم توبه. حضرت تو توبه شکستم صد بار، زین توبه که صد بار
سیزده و دو دقیقه. اینجا همچنان در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. تا یادم نرفته بگم پویش ایران همدل در قالب طرح همبازی از عموم خانواده ها و به ویژه سازندگان اسباب بازی و ناشران کتاب کودک دعوت میکنه تا هدیه‌ای در قالب کتاب و یا اسباب بازی برای بچه های ایران تدارک ببینند. بر اساس برنامه‌ریزی های انجام شده، کامیون های ویژه شرکت پست در میادین اصلی کلان شهرها و مراکز استانها اقدام به دریافت هدایای مردمی خواهند کرد. یک بار دیگه پرسش و موضوع امروز رو مطرح میکنم خدمت شما که چرا در مواجهه با بیماری ویروسی مثل کرونا از تاریخ یاد نمیگیریم؟ ۳۵۵۸ سامانه پیامکی ما و شماره تلفن هایی در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ 220-485 و 220-58-800. خب اما سری بزنم به پیامک های شما. خانم لیلا از تبریز نوشتن که درباره سوالتون، به نظر من شاید به خاطر اطلاع کافی نداشتن از بیماری باشه. البته من این نکته رو بگم خانم لیلا از تبریز، فکر میکنم که تو این چند ماه اخیر دیگه هممون به اندازه کافی اطلاعات لازم رو داریم در خصوص این بیماری و حتی رسانه ملی هم خیلی تلاش کرد که اطلاع رسانی بکنه. یه بخشیش اطلاع داشتنه، یه بخشیش هم اینه که خودخواهی رو کنار بذاریم. آقای اصغر رنجبر از برازجان نوشتن که بیماری های زیادی از بد تا کنون آمده و بشر از آن پیروز شده و گذشته، پس ماسک بزنیم تا بر کرونا هم پیروز بشیم. آقای یوسف از ساری پیامک دادن و نوشتن که اتفاقا از همین چند روز پیش کلی مسافر اومده باز به شهر ما و من قیافم شبیه علامت سوال شده. خانم محبی از تهران نوشتن که ما دیگه خیلی وقت جایی نمیریم، مردیم از افسردگی، به نظر شما ما دیگه باید چی کار کنیم؟ فکر میکنم بهترین کلمه در خصوص پیامک شما اینه که صبر. فعلا باید صبر کرد. دوست عزیزی پیامک دادن و میگن که شما گوینده ها و مجری ها که هی به ما میگید جایی نرید، خونه بشینید یا ماسک بزنید، خودتون چی؟ خودتون این کار رو میکنین؟ من از طرف خودم فقط میتونم جواب بدم، اونم که بله، من فقط یا خونم یا همینجا خدمت شما در رادیو. چرا در مواجهه با بیماری ویروسی مثل کرونا از تاریخ یاد نمیگیریم؟ 3558 سامانه پیام کوتاه ماست. همچنان فرصت دارید که پیامک ارسال کنید. اگر تماس هم بگیرید که چه بهتر. 220-485 و 220-58-800. اونایی که اهل کتاب و ادبیات هستن قلم آلبر کامو نویسنده ناماشنای الجزایری فرانسوی رو خوب میشناسن. این نویسنده اثری داره به نام تاون. در شهری در الجزایر مردم متوجه تغییراتی میشن، مرگومیرهای مشکوکی که کم کم تعدادشون بیشتر میشه و همه در علائم و نوع مرگ اشتراک دارن. جالبتر از همه نوع برخورد و پذیرش مردم با این بیماری بود که بیشباهت به روزهای اول شیوع کرونا نیست. اگه دوست داشتید این کتاب رو تهیه کنین و مطالعه کنین. خوندنش خالی از لطف نیست. دوست عزیز گفتم حوصله‌مون سر میره وقتی انقدر خونه میشینیم و اینا، یکی از راهش همین خوندن کتاب دیگه. میتونین سر خودتون رو گرم کنین. هر چقدر هم که بخونیم و با هم تبادل نظر کنیم، باز هم چیزایی هست که خوبه بدونیم. پس بشنویم پژوهش‌هایی که مریم اویسی در مورد مواجهه با بیماری ویروسی مثل کرونا انجام داده.
مریم آقای معنوی سلام به شما و مخاطبای خوب برنامه. درباره موضوع امروز برنامه من یه سری تحقیقات انجام دادم و متوجه شدم که یه مجموعه مقالاتی منتشر شده و در دسترس همه هم قرار داره. اسمش هم مجموعه مقالات کرونا و جامعه ایران هست که به کوشش محمد سلگی و همکارانش جمع‌آوری شده و موضوع شیوع کرونا رو از منظر اجتماعی، فرهنگی، سیاست‌گذاری، ارزش اجتماعی و دینداری، نظام آموزشی و روانشناختی بررسی کرده. یکی از مقالات مهمش که فکر میکنم خیلی هم به موضوع برنامه ما نزدیک هست، مقاله هستش که آقای خسرو طالبزاده نوشتتش و عنوان اون هستش بیتابی نظام فرهنگ در برابر کرونا. توی این مقاله گفته شده بحران‌های سلامت مثل بیماری کرونا در ایران و جهان پیشینه تاریخی داره و جالبیش اینه که خیلی شبیه به حال ماه، یعنی اتفاقی که الان در حال حاضر افتاده در کشور. فقر، کاهش امکانات درمانی و مالی، مرگ و میر زیاد و همه و همه در اون زمان هم اتفاق افتاده. بنابراین اگه حافظه کوتاه مدت ما بلاهایی مثل کرونا رو نوع غیر مترقبه میدونه، اما در حافظه بلند مدت و تاریخی جامعه این رخدادها رخدادهای بی سابقه یا خلاف انتظار غیر منتظره نیستن و تاریخ هم نشون داده که باز هم همه چیز دوباره رونق میگیره و مثل قبلش میشه و جامعه دوباره به جریان عادی زندگی و کسب و کارها دوباره به همون حالت متعارف خودشون برمیگردن. اما یکی از مسائل مهم توی موضوع شیوع کرونا کودکان هستن، نسل جوان و آینده‌ای که میتونن آینده رو بسازن و نباید از اهمیت روانی و فرهنگی که بر اونها ایجاد میشه غافل شد. اسکر چوبداری و همکاراش در مقاله‌ای که امسال اون هم منتشر شده راجع به بحث تغییر سبک زندگی در شیوع بیماری کرونا یه بررسیایی داشته و گفته شده که توی این تغییر در سبک زندگی کودکان بیشتر از همه تحت شعاع قرار گرفتن و پیامدهای روانشناختی به دنبال داشته که اینها باید مورد اهمیت و بازبینی قرار بگیره. به خاطر همین توی این مقاله با استفاده از روش مرور نظاممند یافته‌های پژوهشی از سال 2019 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفت و نشون داده شد که افزایش مشکلات رفتاری، مشکلات مربوط به خودتنظیمی، استراب و ترس، مشکلات مربوط به سازگاری راهبردهای مقابله‌ای، تجربه بدرفتاری و آزار هیجانی و حتی افزایش شدت رفتارهای روانی و افسردگی و استرس از پیامدهای شیوع بیماری خواهد بود و بیشتر هم کودکان در معرض این آسیب‌ها قرار دارند. به خاطر همین گفته شده در این مقاله که نیاز هست طراحی و برنامه‌ریزی راهبردهای مداخله‌ای و حمایتی در جهت کاهش اثرات منفی به خصوص بر روی کودکان صورت بگیره تا این موزل هرچه بیشتر کمتر و کمرنگتر بشه. فکر میکنم با وجود اینکه همه براشون ویروس کرونا یک ویروس جدید هست و هر بار داره یک رفتار این ویروس از خودش نشون میده و جامعه جهانی رو دچار سردرگمی کرده، اما اگه ما به تاریخ و اپیدمی هایی که قبل از این وجود داشته رجوع بکنیم متوجه میشیم که این اتفاق تازه‌ای برای جهان نیست و شاید ما در طول زندگیمون برای بار اوله که با اون مواجه شدیم، اما این اتفاقی که قبلترها هم افتاده و میشه از روی اونها درس‌هایی گرفت تا حداقل اشتباهات گذشته تکرار نشه. امیدوارم اطلاعات و حالا تحقیقاتی که من داشتم تونسته باشه به شما در پیدا کردن جواب درست کمک کرده باشه. آقای معنوی روز خوش و خدا نگهدار.
ما هر چقدر جلو بریم هر داستانی که تموم بشه داستان بعدی شروع میشه. همیشه دغدغه‌ای هست که جهان به صورت دست جمعی درگیرش باشه. یه بار جنگ جهانیه، یه بارم بیماری، یه بار تغییرات اقلیمی. پس مهمه هر چیزی که از گذشته و امروز یاد میگیریم برای آیندهمون هم ذخیره کنیم. اما در این لحظه میخوام با جناب دکتر ایمان رضوانی آینده پژوه صحبت بکنم. آقای دکتر سلام بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام، دورتون بخیر. تسلیه عرض میکنم، ایام رو داخل مسئله هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر رضوانی عزیز، موضوع و پرسش امروز برنامه ما اینه که چرا در مواجهه با بیماری ویروسی مثل کرونا از تاریخ یاد نمیگیریم؟ واقعا باید چه کرد؟ چه کار کرد برای آینده که نشه دوباره همچین اتفاقی برای نسل‌های بعدیمون یا حتی باز هم برای خودمون تا ما که زنده هستیم باز از این اتفاقات ببینیم اتفاق نیفته؟
خواهش میکنم، اولا که خواهش میکنم خیلی مواظب خودتون باشین، مخصوصا تهران هستید، چون من فکر کنم یه مقدار اوضاع بحرانی، حالا ما در مشهد یه مقدار وضعیتمون بهتره، ولی سب خدا مواظب خودتون باشین. اولا که ببینید، من تعریفی از آینده پژوهی به شما بگم. آینده پژوهی میگه آقا این امکان وجود داره که همه چیز مطابق میل ما پیش نره، پس بیاین برای هر اتفاق نامطلوب یک سناریو بنویسیم. همین اتفاقی که الان داره میفته. سناریو نویسی در حقیقت میاد فضاهایی که عدم قطعیت داره و مبهمه در آینده برای ما مدیریت میکنه، برای موضوعاتی که عدم قطعیت داریم و نمیدونیم چه اتفاقی قراره بیفته و در حقیقت جلوگیری از غافلگیری میکنه ما رو. این بحث آینده پژوهیه که در ایران البته تازه این بحث را افتاده و من فکر میکنم که دلایلی که ما نتونستیم از تاریخ درس بگیریم که از گذشته و اتفاقایی که افتاده هیچ خبری نداریم. برگردیم به موضوع صحبت شما. ببینید، اولا که متخصصان بیماری فراگیر چند دهه است خطرات نقطات پاندمی رو دارن اعلام میکنن و مردم رو، دولت‌ها رو آگاه کردن، چالش‌های مثل مشکلات زیست محیطی، جمعیت تراکمی و اینها رو اطلاع رسانی شده.
درسته.
ما هنوز نتونستیم از اون استفاده بکنیم. ما تو قرن سوم اتفاقی که تو روم افتاد، خاطرتون باشه و حالا مطالعه کردید حتما، فشاری که به دولت‌ها تو حوزه اقتصادی و فرهنگی و مذهبی اومد باعث شد که خیلی از رومیا رفتن به سمت مسیحیت و بحث حالا تجمع در معابد اینا از بین رفت. این اثرات سیاسی داشت، اثرات مذهبی داشت. قرن چهارده ما مرگ سیاه رو داشتیم تو اروپا که پیامدش چی بود؟ اومدن آقا تا اون زمان همه دیوارهای بلند دور شهرها بود، اون رو برداشتن، فضای باز، پارکان و میدان شهری رو ایجاد کردن. ما بحث وبا رو تو قرن 19 داشتیم که اومدن به خودشون دیدن که آقا سیستم‌های بهداشتی جواب این اتفاقا رو نمیده، اومدن اصلاحاتی تو سیستم‌های آب و فاضلابشون ایجاد کردن، نهادینی کردن اقدامات بهداشتی و سیستم‌های تهویه رو، روشنایی رو، اینها رو. الان رسیدیم به کووید 19 و الان ما داریم میفهمیم که آقا تراکم جمعیت تو شهر تهران، تو شهر پرجمعیت داره دقیقا ما رو نابود میکنه، داره این کووید 19 رو سریعا پخش میکنه. ما سیستم حمل و نقل عمومی رو در تهران و با توجه به حالا در کلان شهرها میخوام از خدمتتون، داره باید پخش این کووید میشه. چه درسی میگیریم از اینجا که آقا اون سناریو نویسی، اون آینده پژوهی که باید انجام بشه برای شهرهای ما، اتفاقی که باید میافتاده در اون سناریو فرهنگی ما انجام نشده و این برمیگرده به خودمون و خودم گردم که لازم بر خودم باد. این درسی بود که من فکر میکنم ما از این کووید گرفتیم و الان هم میشه پیش بینی کرد که آقا با توجه به بحران جمعیتی، تراکم جمعیتی، بریم به سمت اینکه حومه‌های شهر رو تقویت کنیم و زندگی رو از این فضای تراکمی خارج بکنیم. حالا کی باشه که ما چند سال دیگه به این نتیجه رسیدیم؟ چرا این کارو نکردیم؟ از کووید درس نگرفتیم؟
حالا جالبه آقای دکتر رضوانی، خیلی هم هستن که اصلا دارن کرونا رو و میدونن که دارن، به روی خودشون نمیارن، نمیگن که آقا مثلا ما بیمار شدیم و با همون حال اصلا میرن سر کار.
بس.
یعنی آینده نگریشون منو کشته، فقط به فکر خودشونن و فقط همون یه قدم جلو خودشونو بیشتر نمیبینن، نمیگن که آقا حالا من مثلا تو این حال دارم میرم سر کار یا تو جامعه امکان داره یه بنده خدایی بدنش طاقت نداشته باشه و این بیماری رو بگیره، کل خانواده‌اش عذاب بکشن و درگیر بشن.
الان بحث اینجاست که خیلی‌ها کتمان میکنن کروناشون رو و اعلام نمیکنن، فکر میکنن این خوب نیست، در حالی که دارن به خودشون، خانوادهشون و به جامعه خیانت میکنن. و من فکر میکنم این مشکل ریشه فرهنگی داره در ما و تا وقتی که ننشیدیم و آینده رو برای خودمون ننویسیم، این روال خواهد بود، بیماری بعدی خواهد بود و همین اتفاقات مجدد خواهد افتاد.
دقیقاً چند بارم اشاره کردین شما ای دکتر رضوانی به برنامه‌ریزی بیشتر. حالا این برنامه‌ریزی فکر کنم هم شامل مسئولین و سازمان‌ها میشه و هم مردم دیگه، بالاخره هر کدوم یه سهمی دارن.
ببینید، در حقیقت مردم یک رونوشتی از دولت و حکومت هستن، من فکر می‌کنم. یعنی شما وقتی برنامه‌ریزی در ببخشید حالا اینو وقتی داشتیم برنامه‌ریزی در دولت می‌بینن، خودشون هم راغب نمیشن به این موضوع. و من فکر می‌کنم ما اول باید از کلان فکر بکنیم و تا وقتی دولت یک برنامه یک پیش به ما بگه آقا مردم ایران، ما در 2020 ممکنه این اتفاق برای ایران بیفته، از الان آماده باشید. در 2030 ممکنه این اتفاق بیفته، آماده باشید. ما اینو نداریم. ما در لحظه و بر اساس قافلگیری داریم زندگی میکنیم. امروز صبح دلار میشه اینقدر، این قافلگیریه، نمیدونیم چه کار باید بکنیم. کل زندگی ما، کل حرکت و روندی که ما داریم بر اساس قافلگیریه، و تا وقتی این قافلگیری باشه ما نمیتونیم برای آیندهمون تصمیم بگیریم.
خب گاهی هم اصلا موضوعی برای قافلگیری نیست، انقدر عادت کردیم قافلگیر بشیم خودمون رو قافلگیر میکنیم گاهی.
دقیقاً
همین کروناست که با دکتر تبرسی هم من صحبت میکردم، گفتم واقعا چی شد، داشت همه چی آروم میشد دوباره همه چی به هم ریخت. یعنی ما خودمونم دوست داریم خودمون رو غافلگیر کنیم گاهی.
فقط امیدوارم که آیندگان قضاوت در مورد ما بد نکنن و نگن که
دقیقاً خواستم همین رو بگم که چطور از ما یاد میکنن در آینده تو تاریخ که ما جزو کدوم دسته بودیم و چه کردیم. آی دکتر
جان دستم متنم خواهش می‌کنم.
خب اگه صحبت پایانی هست،
بله، دور متحمل شدیم بهترین نفع برای زندگی در آینده عبرت بگیریم. من نمیدونم واقعا این رو که آیا عبرت میگیریم یا 10 سال دیگه مجدد باید بشینیم همینجا و سوال بکنیم چرا از گذشته عبرت نگرفتیم.
امیدوارم که اتفاق نیفته. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر ایمان رضوانی آینده پژوه که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. مراقب خودتونم باشید.
موفق باشید.
خدا نگهدار. چرا در مواجهه با بیماری ویروسی مثل کرونا از تاریخ یاد نمیگیریم؟ 3558 سامانه پیامکی در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. صفر 910-2016 نوشتن فقط با پیگیری های مسئولین میشه این مریضی رو شکست داد و سخت گیری هایی که باید اعمال بشه. یه پیامک جالب هم داریم. 0912-5023 گفتن که در جواب سوال شما عرض کنم که ببخشید، ما از تاریخ چه چیزی تا به حال یاد گرفتیم؟ این نکته خوبی بود و منم هیچی در پاسخ بهش ندارم قطعا. آقای قیاسفند هم در پیامکشون گفتن که وقتی مشکلی پیش میاد برای درست شدنش باید صبر کرد تا خدا کمک میکنه. آقای سهرابی پیامک دادن و نوشتن که من از همین چند ماه پیش آموختم که باید رعایت کنم، ماسک بزنم و یه مقدار هم دیر یاد گرفتم چون به خاطر همین موضوع مادرم رو از دست دادم. خدا رحمتشون کنه. خانم میرزایی پیامک دادن نوشتن که یه گروهی اصلا کلن گوش نمی کنن و ماسک نمی زنن، باید بیشتر سخت گیری کنن. خب یک بار دیگه هم بگم که اگه اهل فضای مجازی هستید حتما صفحه ما رو هم دنبال بکنین، قلم نقطه فرهنگ. بشر همیشه در مقابل خطرات نیاز به ابزاری برای دفاع داشته. همیشه بهترین دفاع حمله نیست. یه وقتای بهترین دفاع گرفتن سنگر پشت دیواره. یه زمانی هم برداشتن سپر و محافظت کردن از جونت در برابر خطر و آسیبه. از تاریخ یاد بگیریم. زمانی که بیماری آنفولانزا همه گیر شده بود و تلفات جانی بسیاری در سراسر جهان به انسانها تحمیل کرد، ماسک تنها سپر انسان در برابر این بیماری بود تا زمانی که واکسنش کشف شد و انسان تونست یه نفس راحت بکشه. ماسک امروز دوباره به کمکمون اومده تا بتونیم از خطر کرونا در امان بمونیم. این تجربه یکی از تاریخ برامون به یادگار مونده. از ماسک زدن امتناع نکنیم. شاید برامون مهم نباشه که خودمون مبتلا بشیم یا نه، یا مطمئنیم که قوی هستیم و مبتلا نمیشیم، یا اینکه به سرعت درمان میشیم، اما این احتمال رو بدیم که اطرافیان ما نمیخوان بیمار بشن یا ممکنه در صورت بیماری جونشون رو از دست بدن. صادقانه بگم، کسایی که از ماسک زدن امتناع میکنن از نظر شخص من آدمای خودخواه و بی‌مسئولیتی هستند. این روزا مسئولیت اجتماعی هممون ایجاب میکنه که ماسک بزنیم و مکرر دستامون رو با آب و صابون بشوریم. پس بیاین در کنار هم با رعایت همین نکات ساده زنجیره انتقال رو قطع کنیم و از این شرایط انشاءالله خارج بشیم. خانم ها آقایون، ممنون که از ساعت 12:30 همراه هم بودید و به دغدغه امروز من که میدونم فقط دغدغه من نیست اهمیت دادید و از تجربه های خودتون در مورد اهمیت یادگیری از تاریخ در مواجهه با بیماری های ویروسی به من هم گفتید. ما بخشی از تاریخ در آینده خواهیم بود، پس قدر خودمون رو بدونیم و نشونهای خوب به یادگار بذاریم. بارها این جمله رو من در پایان برنامه گفتم و فکر میکنم که موقعش همین روزاست که ما چه کردیم که این بیماری زودتر تموم بشه، چقدر مراقب خودمون و اطرافیانمون بودیم و اینکه خیلی مهمه آیندگان چطور از ما یاد میکنن. برای بار صدم شدم هزارم، ماسک زدن رو فراموش نکنید. خواهش میکنم. خداحافظ.
سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه زنده در قلمرو فرهنگ. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه باشید با نام مجموعه داران.
کبریت، سکه، کتاب، قلم، اشیا، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ.